سیاوش در آتش. گفتار سوم، گزارش اکبر پدرام، آذر ماه 1396. در تاریخ ادبیات ایران دو تن به مظلومیت شهره اند. یک، ایرج پسر فریدون که به دست برادران آزمندش سلم و تور کشته شد. دوم، سیاوش که برای اجتناب از کشتن اسیران و نیز دور شدن از دامگه شهوت و عشق ممنوعه سودابه به خاک توران پناهنده شد و سرانجام به فرمان افراسیاب سر به تیغ نهاد و از آن پس تا کنون گیاه داروی پرسیابوشان مرهم دردهای مردمان شد و لاله های واژگون خونچکان پهن دشت های ایران گویی هنوز سوگوار این خون به ناحق ریختند و راز ماندگاری این سود در این است که سیاوش نه به سودای حکومت بود و قدرت، بلکه دقیقاً در کنار گرفتن از آن بود که بی هیچ مقاومتی پذیرای مرگ شد، چنان مظلوم که ذهن شقایق ها و لاله های وحشی را هم گلگون کرد و هر بهار باد صبا زمزمه به گوش ابر می کند که مباد فراموش شود و به آب شسته شود دست های خونچکان ستمبارگان. سیاوش در زبان پهلوی سیاوخش به معنای دارنده اسب سیاه رنگ است. سیاوش پسر کیکاووس، پسر کیقوباد از دودمان کیانیان بود. کاووس سیاوش را در کودکی به رستم می سپارد که پروردگار او شود. به رستم سپردش دل و دیده را، جهانجوی گرد پسندیده را. رستم به آیین مهر بود، سیاوش را به سیستان برد و 7 سال به او آیین آزادگی، جنگ، شکار، شراب، سخنوری، فلسفه یعنی چه و چون و چند آموخت تا سیاوش چنان شد که اندر جهان همانند او کس نبود از مهان. پس به همراه رستم به درگاه کاووس باز می گردد و همگان را شگفت زده می کند از برازندگی خود، به ویژه همسر شاه را که سودابه بود. چو سودابه روی سیاوش بدید، پراندیشه گشت و دلش بردمید. فردوسی با همین جمله دوواژه‌ای دلش بردمید نقبی میزند به درون مایه داستان و خواننده و شنونده و پژوهشگر شاهنامه را آگاه میکند که این یک ماجرای عشقی تراژدیک است. سودابه شیفته و بیقرار سیاوش شد. آخر خوب روی تر از سیاوش در جهان نبود. او مظهر کمال جسم بود و از سویی در مکتب جهان پهلوان طی طریق کرده بود و به پیمان راستی وفادار. سودابه دست به هر ترفندی میزند بلکه دل او را نرم کند. بیامد خرامان و بردش نماز، به بر در گرفتش زمانی دراز. همی چشم و رویش ببوسید دیر، نیامد ز دیدار آن شاه سیر. سیاوش به هیچ روی تن به خیانت و ناپاکی و هرزگی نداد و عشق شهبانو را نپذیرفت. او مظهر کمال پاکی روح بود و تلاش‌های سودابه بیهوده شد. سیاوش بدو گفت هرگز مباد که از بحر دل سر دهم من به باد. چون این با پدر بیوفایی کنم، ز مردی و دانش جدایی کنم. سودابه ناکام شد و دیگ خشم و انتقامش به جوش آمد و از ترس رسوایی به شاهزاده اتهام زد. بزد دست و جامه بدرید پاک، به ناخن درخ را همی کرد چاک. برآمد خروش از شبستان اوی، فغانش از ایوان برآمد به کوی. به گوش سپه بد رسید آگهی، فرود آمد از تخت شاهنشهی. خروشید سوداوه در پیش اوی، همی ریخت آب و همی کند موی. چنین گفت کامد سیاوش به تخت، بیاراست جنگ و براویخت سخت، که از توست جان و دلم پر ز مهر، چه پرهیزی از من تو ای خوب چهر. بینداخت افسر ز مشکین سرم، چنین چاک زد جامه اندر برم. و این گونه است که بیگناهی در مزان اتهام قرار میگیرد و همه قراین و شواهد نیز تأکید کننده اتهام می شود. حال به نبوغ فردوسی توجه کنید که چگونه به واژه ها جان می بخشد و چنان صحنه آرایی می کند که خواننده و شنونده احساس می کنند خود گوشه ای از تالار پشت یکی از پرده های ارغوانی ایستاده و از نزدیک شاهد ماجرایند و می بینند که ناگهان کاووس از همه جا بی خبر وارد می شود و باور می کند که سیاوش قصد خیانت کرده است. اما از آنجا که هنوز سر سوزنی از داد در وجودش جاری است، بیدرنگ تصمیم نمی گیرد. سیاوش را می خواند و می گوید همه راستی جوی و با من بگوی، سخن بر چسان رفت بنمای روی. و بدین سان جوان پاک دامن فرصتی می یابد که آنچه را رفته باز نماید. سیاوش بگفتان کجا رفته بود، وزان در که سودابه آشفته بود. از سوی سودابه زیرکتر و هوشیارتر از این هاست که بگذارد حقیقت فاش شود. چون این گفت سودابه که نیست راز، که او از بتان جز تن من نخواست. کار بر کاووس دشوار می شود. فردوسی چنان موشکافانه داستان را صحنه به صحنه نمایش می دهد که می توان پنهانی ترین دهلیزهای اندیشه عناصر داستان را دید، به ویژه سودابه و کاووس را. بی جهت نیست که این بخش از شاهنامه در شمار یکی از شاهکارهای ادبیات ایران و جهان خوانده شده است. به هر روی پای موبدان و خردمندان به میان آمد و رای بر این نهادند که باید هر دو از آتش گذر کنند، مگر کآتش تیز پیدا کند، گناه کرده را زود رسوا کند. اما سودابه بهانه ای آورد که در آتش نرود و ته دل کاووس هم همین را می خواست. سیاوش را گفت شاه زمین که رایت چه باشد کنون اندرین. سیاوش چنین گفت با شهریار که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار، اگر کوه آتش بود بسپرم. پایان گفتار سوم.